ساعت 18 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. با مرگ 133 نفر دیگر، روند افزایشی آمار مرگ و میر ناشی از کرونا در ایران ادامه دارد. حسن روحانی آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن آژانس متهم کرد. چند سازمان مردم نهاد با انتقاد از بازداشت 3 عضو جمعیت امام علی خواستار توضیح وزیر کشور در این باره شدند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید در 24 ساعت گذشته 133 تن دیگر از بیماران مبتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. به گفته سیما لاری در یک روز گذشته بیش از 2500 تن دیگر نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند.
در استان خوزستان، کردستان، هرمزگان، بوشهر و بعضی از مناطق استانهای فارس، لرستان، کرمانشاه و گلستان کاهشی در میزان ابتلا و بستری بیماران کووید 19 نداشتیم.
بنابر آمار جمهوری اسلامی که مورد تایید منابع مستقل خارجی و داخلی نیست، تا کنون بیش از 212 هزار نفر به کرونا مبتلا شده و تعداد جانباختگان هم به 10 هزار نفر رسیده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی با انتقاد از تحولات اخیر در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، آمریکا و اسرائیل را به فریب دادن این نهاد بین‌المللی متهم کرد.
آژانسی که باید همواره قضاوتش قضاوت دقیق باشه، عادلانه باشه، صحیح باشه، اینه وادار کردن که بره دنبال نفش قبر.
حسن روحانی در این حال تأکید کرد رویکرد ایران همچنان همکاری تنگاتنگ و قانونی با آژانس است. آقای روحانی از اروپایی ها نیز به دلیل تهیه پیشنویس قطعنامه شورای حکام انتقاد کرد و گفت اینها کشورهایی هستند که به دلیل برآورده نکردن منافع ایران در برجام به گفته او شرمنده اند. هفته گذشته شورای حکام آژانس برای اولین بار در 8 سال گذشته قطعنامه‌ای را علیه ایران به دلیل ندادن دسترسی به بازرسان تصویب کرد. برخی از گروه‌های عضو شبکه‌های ملی و تخصصی سازمان‌های مردم نهاد در نامه‌ای به عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور خواستار توضیح در مورد دلایل بازداشت اعضای جمعیت امام علی و رسیدگی فوری به وضعیت بازداشت شدگان شدند. گروه‌های امضا کننده این نامه با اشاره به وظیفه وزارت کشور در این زمینه، جمعیت امام علی را یکی از موفق‌ترین و تأثیرگذارترین نهادهای مستقل مردمی خوانده و در نامه خود آوردند برخوردهایی از این دست به عاملی خسارتبار در فعالیت نهادهای مردمی و تضعیف کننده سرمایه اجتماعی چنین نهادها و نهایتاً اعتماد عمومی منجر می شود. شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه، هیئت مؤسس شبکه یاری کودکان کار، مؤسسه حامیان جامعه مدنی و شورای هماهنگی همایش‌های سازمان‌های غیر دولتی از جمله امضا کنندگان این نامه به وزیر کشور جمهوری اسلامی هستند. شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی، کتایون افرازه بازرس و مرتضی کیمنش مسئول روابط عمومی آن روز یکشنبه بازداشت شدند. بنابر اعلام این نهاد خیریه، این افراد با شکایت قرارگاه سارالله سپاه و به اتهام‌های توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها حکم اعدام امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی از بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه سال گذشته در دیوان عالی کشور تایید شد. بعد از آنکه حکم اولیه اعدام برای این سه تن صادر شد، سازمان عفو بین‌الملل محاکمه آنها را ناعادلانه خوانده و گفته بود این سه تن در دوران بازجویی تحت شکنجه قرار گرفته بودند. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد محمد نژاد همسلولی این سه تن در زندان داشتم، ابتدا از اتهاماتی که به آنها نسبت داده شده پرسیدم. مهرداد محمد نژاد:
اینا اتهام اصلیشون که بابتش اعدام گرفتن تخریب و آشوب به قصد مقابله با جمهوری اسلامیه. توی اعترافات تلویزیونی که ازشون پخش شد، اینا زیر فشار و زیر شکنجه خیلی وحشتناک مجبور بودن که اعتراف کنن که این کارا رو کردن و حتی با سازمان مجاهدین همکاری داشتن، آتیش زدن، تخریب کردن. ولی خب هیچ کدوم اینا رو قبول ندارن و میگن که اینا زیر شکنجه بوده، زیر فشار شدید بوده و تنها کاری که کردن شرکت در اعتراضات بوده و اینکه از خودشون فیلم گرفتن و فیلمایی ازشون هست در اعتراضات آبان ماه.
اشاره‌ای به نوع شکنجه‌هایی که روی اینها انجام میشد نمی‌کردن؟
زیاد من نمی‌پرسیدم، اما بیشتر کتک خیلی خوردن. کتک یعنی هر نوع شکنجه‌ای دیگه. وزارت اطلاعاتی که یه همه می‌دونن میگه بیشتر کتک.
حکم اولیه‌ای که براشون صادر شد، آیا امیدواری در اینها وجود داشت که احیاناً بتونن تبرئه بشن در دیوان عالی کشور؟
اینا خیلی امیدوار بودن، خیلی زیاد امیدوار بودن، حتی همیشه با رسانه شدن خبرشون مخالفت میکردن چون میترسیدن و خیلی دلشون روشن بود که این حکم 100% میشکنه و به همون زندان 10 سال و ضربه های شلاق تقلیل پیدا میکنه. ولی خب یعنی همه ما دلمون روشن بود که این اتفاق میفته، ولی خب همچین اتفاق نیفتاد. دیروز دیوان حکمشون رو تایید کرد.
گفتگویی بود با مهرداد محمد نژاد، هم سلولی امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی که حکم اعدامشون در دیوان عالی کشور تایید شده. اما در مورد همین مسئله حکم اعدام بازداشت شدگان اعتراضات آبان ماه، در گفتگویی که با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در اسلو نروژ داشتم، ابتدا خواستار توضیح وضعیت قضایی فعلی شدم. محمود امیری مقدم:
جدا از این که کلان حکم اعدام یک مجازات غیر انسانی است، احکامی که برای این سه نفر صادر شده، هرچند که هنوز مقامات حکومتی این رو تایید نکردن ولی به طور غیر رسمی به ما هم این گزارش ها رسیده، اینها هیچ گونه اعتبار قانونی ندارن چون که بر اساس اعتراف زیر شکنجه و فشار ازشون اقرار گرفته شده و این احکام صادر شدن و حتی در قانون جمهوری اسلامی هم شکنجه و فشار برای گرفتن اعتراف غیر قانونی است. من فکر میکنم که مهمترین دلیل صدور و تایید این احکام ایجاد رعب و وحشت در جامعه است، چون که در حال حاضر جمهوری اسلامی شدیداً نگران اعتراض‌های جدید هست، حالا به خصوص پس از بحران کرونا و اینکه شرایط اقتصادی کشور هر روز داره بدتر میشه. من فکر میکنم که صدور این احکام در واقع پیامی است به جوانان در ایران و هدفش هم ایجاد رعب و وحشت است. ما شدیداً این رو محکوم میکنیم و همونطور که گفتم هیچ گونه اعتبار قانونی ندارند، یعنی به حتی بر اساس قوانین جمهوری اسلامی هم غیر قانونی هستند، به خصوص اینکه این افراد به دادرسی عادلانه دسترسی نداشتند، وکیل انتخابی نداشتند.
در قسمتی از دفاعیات این افراد گفتن که به عنوان مثال آتش زدن پمپ بنزین رو به گردن اینها انداختن، در حالی که تا شعاع 5 کیلومتری جایی که اینها بودن اصلا پمپ بنزینی وجود نداشته و از این گونه تناقض‌ها در پرونده وجود داره.
متاسفانه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و به خصوص دادگاه‌های انقلاب که مسئولیت این احکام رو دارن، در این 40 سال گذشته هیچگاه پاسخگو نبودند و ما موارد بسیار زیادی رو داریم که با وجود اینکه مدارک و شواهد کافی موجود هست مبنی بر اینکه فرد بیگناه بوده یا جرمی رو که براش محکوم شده در واقع مرتکب نشده بوده، باز هم مقامات جمهوری اسلامی کار خودشون رو کردن، چون که هدفشون یک هدف دیگره، اینکه به قول خودشون درس عبرت بدن به تمام کسانی که اعتراض می‌کنند. ولی من فکر میکنم که فشار بین المللی در حال حاضر تنها راهی که میتونه جمهوری اسلامی رو مجبور به عقب نشینی کنه، چون که در این 40 سال در معدود مواردی که عقب نشینی کردند به خاطر فشار بین المللی بوده و من امیدوارم که حالا نهادهای بین المللی حقوق بشر و مقامات کشورهایی که با جمهوری اسلامی دیالوگ دارند واکنش شدیدتری نشون بدن نسبت به این احکام و شاید منجر به عقب نشینی جمهوری اسلامی بشه. ولی متاسفانه سیستم قضایی به ریاست نسبت آقای رئیسی خب هیچ گونه پاسخگویی ندارند.
گفتگویی بود با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. حالا از شما دعوت میکنم به صدای شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
روحانی، آقای خامنه‌ای، 41 سال مملکت رو به نابودی کشوندین، 41 سال ملت رو تو فشار رو حصر نگه داشتین، دست دیگه دست بردارین. الان هم که دارین پشت پرده با آمریکا مذاکره میکنین، فکر میکنین ملت نمیدونن؟ مردم از همه چیز آگاه هن. تورم، فقر، بیچارگی همه جای کشور گرفته، دست بردارین. باور کنین در تاریخ یادی از شما نخواهد شد جز بدی.
رهبر موقت، خوب از فرد کشته شده امریکایی را شهید و عضو خانواده شهدا اعلام نمایید و مستمری پرداخت کنید، ولی ننگ ابدی در قتل عام آبان 98، شلیک به هواپیمای مسافربری، شلیک به ناوچه کنارک که از دستاوردهای درخشان 40 ساله حکومت شماست از یاد نخواهد رفت.
میخواستم بگم که در رابطه با این گرانی و تورم، من یک کارگرم، با ماهی 1,600,000 تومان زندگی میکنم، مردن و ترجیح میدم به این زندگی کردن. حد دیگه بیداد کرده گرانی من این مملکت. یک کولر خانه من سوخته، دیگه نمیتونم کولر بخرم. 4,000,000 یک کولر قیمتشه، دیگه موندم. این زندگی برای من مرگ بهتر از زندگی کردنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر پایه یک آمار رسمی، ترکیه 2 سال است از نظر خرید ساز و برگ نظامی از آلمان به مقام اول دست یافته است. پیش بینی می شود امسال هم میزان فروش جنگ افزار به ترکیه افزایش یابد، زیرا دولت آلمان موافقت کرده زیردریایی هم به ترکیه صادر کند. شهرام میریان گزارش می دهد.
دولت ترکیه در سال گذشته میلادی در چند نوبت اسلحه و تجهیزات نظامی به مبلغ نزدیک به 345 میلیون یورو از آلمان دریافت کرده. به این ترتیب ترکیه با این خرید بیش از 1/3 ساز و برگ نظامی صادراتی آلمان را از آن خود کرده و به مقام اول رسیده. آلمان 2 سال پیش هم نزدیک به 243 میلیون یورو جنگ افزار به ترکیه فروخت که این میزان نیز در برگیرنده 1/3 کل فروش تسلیحات آلمان در آن سال محسوب می شود. به گفته وزارت اقتصاد آلمان، اسلحه و تجهیزات نظامی تحویل شده به ترکیه به ویژه در سال گذشته میلادی بیشتر مورد استفاده نیروی دریایی آن کشور قرار گرفته. در ارسال ساز و برگ نظامی به ترکیه در پاییز سال گذشته تا اندازه‌ای وقفه حاصل شد، زیرا ترکیه با وجود مخالفت‌های اتحادیه اروپا و آلمان یک سلسله عملیات گسترده در مناطق شمالی و شمال شرقی سوریه انجام داد. هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در آن موقع به خاطر پیشروی نیروهای ترکیه به خاک سوریه اعلام کرد دولت مطبوعش از صدور آن دست از جنگ‌افزار به ترکیه که در عملیات سوریه به کار رود خودداری کرده. همزمان اما یادآور شد این تصمیم به آن معنا نیست که فروش اسلحه و تجهیزات نظامی به ترکیه کاملا قطع شده. به نوشته روزنامه‌های آلمان، صدور ساز و برگ نظامی به ترکیه تنها به دلیل پیشروی نیروهای ترکیه به خاک سوریه در پاییز گذشته اختلافهایی را دامن نزد، بلکه سازمان ملل هم ترکیه را در ردیف کشورهایی قرار داد که با فرستادن اسلحه به لیبی در جنگ داخلی آن کشور دخالت کرده. سوای اینها، در هفته‌ای که گذشت نیروهای ترکیه به مواضع حزب کارگران کردستان منصوم به پیکاکا در شمال عراق هم حمله کرد. ترکیه پیکاکا را یک گروه تروریستی می‌داند. فروش ساز و برگ نظامی آلمان به ترکیه انتقاد احزاب سبز و چپ آلمان را هم به دنبال داشته. حزب چپ معتقد است هر کشوری بیشتر وارد جنگ شود، بیشتر هم از آلمان اسلحه می‌خرد. حزب سبز هم پیش‌بینی کرده امسال میزان فروش جنگ‌افزار به ترکیه از 2 سال پیش نیز فراتر رود، زیرا آلمان موافقت کرده زیردریایی هم به ترکیه صادر کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.